بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. شيخ السند رحمة الله عليه در روز های معمول تحصیل درس فقه اصولشون داشتن، در روز های تعطیل هم یه درس تعطیلی داشتن. معمولا این بحث های تاریخی که از ایشون به جا مونده و بیادگار مونده محصول همین ایام پربرکت تعطیله که در شرایطی که نجف داشت یک کار بسیار بزرگی بود. یعنی معنای این حرف این است که هیچ وقت تعطیل نیست. حتی البته بعضی از درس های فقهیشون که در حال حاضر چاپ شده فقهی در ایام مثلا ماه مبارک، روزهای ماه مبارک رمضان باز یک درس خاص میگذاشتن. حالا یه حال معمول حوزه که این بود که بعضی روزا تعطیل میکردن، شاید سال حتی این تعطیلات رو هم بهره برداری میکردن، یعنی برای خودشون تعطیلی قائل نبودن و بر خلاف رسم خیلی ها که معتقدن من حصل به تعطیل تعطل به تحصیل، این قاعده رو ایشون نقض کردن و سعی کردن حد اکثر بهره برداری از فرصت ها رو داشته باشه. در هر صورت حالا این بحث تعطیل و تحصیل خودش بحث مفصلی داره که نظام آموزشی چجور باید باشه. ولی خب خوشبختانه بحثی که بهش رسیدیم بحث باز بحث تاریخیه، یعنی رسیدیم به یک مقطع تطبیقی و تاریخی برای نظریه خلافت و خلافت انسان و شهادت انبیا. یک نکته از بحث گذشته جا موند که این را بعد در بحث تاریخی روشن میکنند ایشون نسبت به تفاوتهایی که میان شهدای ثلاثه یعنی پیامبر و امام از یک جهت و مرجع غیر معصوم از جهتی دیگر. علی رغم اینکه اینها مشترکند در دانش و تقوا، پیامبر و امام معصومند، هرچند که مرجع لازم نیست معصوم باشه. بعد سؤالی پیش میاد معمولا، پس چرا باید امام و پیامبر معصوم باشند؟ تا اینکه اون اهداف تضمین بشه، اما به مرجع که دوران میرسه اسمت در او شرط نیست، پاسخ میدهن که چون مرجع هم معصوم نیست، برای مرجع هم مرجعی معصوم وجود داره. به موجب آیه شریفه لیکون الرسول علیکم شهیدا و تکونوا شهداء علی الناس، دو مرتبه و دو رتبه برای شهادت در نظر گرفته شده در این نظام و در حقیقت یک دقتی باید اینجا انجام بدیم ما بین نظریه و نظام. تفاوتی هست که همیشه اشاره کردیم، نظریه چرایی را میگوید جواب میدهد و نظام چگونگی را بیان میکند. در اینکه در نظام تشریعی ما میبینیم که پیامبر و امام نصب میشن از طرف خدا، اما فقیه و مرجع تقلید نسب شخصی نمیشه، نسب نوعی میشه، یعنی خط مرجعیت منصوصه، اما شخص مرجع نسی نداره و به اختیار مردم واگذار شده و مردم اینجا نقش ایفا میکنن در انتخاب اون مرجع. مردم در انتخاب شخص نقش ایفا میکنن و خدا خط را به رسمیت میشناسه و در حقیقت کل زمانهای مطرح مورد شمول این قانون قرار میگیرن و در حقیقت این مجموعه از نکاتی که الان عرض شد، یعنی واقعیت خارجی برای اینکه اون رکن شهادت و رکن نظارتی خدا بر جریان تکامل انسان از مسیر خلافت بشریت چگونه تحقق می‌یابد، روشن شد که با نسب پیامبر، نسب امام معصوم و نسب خط عام فقاهت، با این نسب ها و دادن نقشی برای مردم در دوران غیبت امام معصوم در انتخاب مرجع، در حقیقت این مجموعه شد نظام خلافت و شهادت. یعنی اون نظریه ما را به یک منظومه ای رساند که این منظومه عهده‌دار تبیین اون نظریه از لحاظ اجرا خواهد بود. یعنی در مقام اجرا اگر بخواهیم نظریه خلافت و شهادت را عملیاتی کنیم به این شکل در می آید که در واقعیت خارجی هم تطبیق و مصداق اون نظامه. یعنی ما در حقیقت سه تا بحث از هم باید جدا کنیم، هم در بحث نبوت، هم در بحث امامت، هم در بحث مرجعیت، سه تا بحث رو همیشه از هم باید جدا کنیم: نظریه، نظام، تطبیق مصداقی و خارجی. و این بحث مهمیه که کمتر جدا شده در بحث های مشابه. نظریه و نظام را معمولا با هم به طور یک جا نگاه میکنن و بسیاری از بزرگان اینها را تجزیه و تفکیک نمیکنن و شاید خود این باعث ابهاماتی بشه از لحاظ فنی. و همینطور مقام تطبیق و مصادیق خارجی را از نظام تفکیک نمیکنن. لذا وقتی که راجع به مثلا امامت اهل بیت علیه السلام صحبت میشه، مستقیما میرن روی امامت حضرت علی علیه السلام، امامت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، که امروز هم روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، هم ولادت امام موسی کاظم سلام الله علیه ما، که باید جمع بین حقین بشه و هر دو بزرگوار در راه همین طرح خدا شهادت را به جان خریدن. حالا این نکته مهمی است که مقام شهادت و رسیدن به اون مقام عهده‌دار شدن این امانت بزرگ در انبیا و اوصیاء اونها به گونه است که اینها خودشون را در راه این هدف و طرح و برنامه الهی تا آخرین لحظه شهادت به تمام معانی را اینا دارند، هم در مقام عالم شهادت نقش را بهترین نحو ایفا می کنن و هم در عالم غیب. و به این ترتیب برمی گردیم به اون نقطه اصلی و مهم بحث، که تفکیک بین نظریه و نظام و تطبیقات این نظام سه تا مقول است که باید روشون دقت بشه. شهید صد تفکیک دوم رو انجام دادن، یعنی نظریه خلافت و شهادت را بحث کردن با تفکیک بین خط خلافت و خط شهادت، بعد تطبیقات این را در عنوان مسار الخلاف الربانی علی الارض و همینطور مسار شهادت مسیر و تطبیق خارجی این نظریه و نظام را ایشون بیان میکنن. این یه نکته است که قابل توجه در بحث ایشون. حالا در تفکیک بین نظریه و نظام هم جاهای ایشون تفکیک رو دارن، اما اینجا فعلا تا این تفکیک رو خیلی نمیبینیم، ولی امکان داره که ما از صحبت های ایشون این تفکیک رو به دست بیاریم. خب البته این تفکیک برکاتی داره که حالا من به خاطر این نکته مهمی که در بحث مرجعیت هست حاشیه زدم به این بحث اصلی. اون نکته این بود که مرجعی که الان معصوم نیست، شما در جایی برای بحث فلسفه شهادت، مقام شهادت، عصمت را لازم دانستید تا اینکه خروج ارادی انسانها را بر نظام مطلوب الهی، این خروج را ترمیم کنید و مشکلش را حل کنید با حضور یک ناظر و رقیب الهی معصوم، که این اشکالی است که معمول اهل سنت هم به ما میکنن. پس چرا وقتی به مرجع رسیدید شما عصمت را شرط نمیدانید؟ یعنی شما از نظریتون دست برداشتید، از اون فلسفه دست برداشتید، یا این قانون و قاعده کلی تخصیص و استثناء خورد؟ این تخصیص و استثناء از باب ناچاری و ضرورته و شرایط زمان اجازه نمیده، که بعد به ما میگوین خیلی خوب، ما هم از اول عصمت را شرط ندانستیم و خودمون راحت کردیم، بعد از پیامبر ما هیچ معصومی را قبول نداریم، و بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، تازه نگاه کسانی که اهل بیت را به عنوان امامان معصوم از پیامبر می دیدن و می بینن با اونایی که ائمه را قبول ندارن یکسان شدن. این اشکالیست که مطرحه. شهید صدر رحمت الله علیه یک جواب خیلی خوبی اینجا دادن، فرمایند که این نظریه سر جای خودشه، به هم نخورده، و این مقام عصمتی که ما به عنوان نقطه قوت این نظریه است، این مقام عصمت رو هنوز حفظ کردیم و حفظ داریم. چرا؟ چون مرجع در زیر پرتو یک معصوم مرجعیت میکنه و یک مقیاس و معیار استاندارد و موضوعی به تعبیر ایشون، یک مقیاس و معیاری که استاندارده و هیچ گونه افراط و تفریط و هیچ گونه جانبداری غیر صحیح در او نمیبینیم، این چنین کسی نظارت میکند بر مرجع. و لذا ما میگیم مرجعیت امام معصوم در دوران غیبت امام معصوم، که غیبت امام معصوم را دور بودن از صحنه قبول نداریم. امام معصومی که غایبه حاضر در صحنه است، امامی که حضور او در صحنه به گونه ایست که ما در حتی حالت حضور امامان معصوم میبینیم، مثلا امام موسی کاظم علیه السلام که در زندان بودن، علی رغم اینکه در زندان بودن اما وظایف امامت خودشون رو در زندان به نحو احسن ایفا میکردن، یعنی اون نظارت و رقابت و شاهد بودن و شهادت خودشون رو ایفا میکردن با اینکه در زندان بودن، ظاهرا مکتوف الیت بودن، در زندان بودن، اما در مقام عمل به گونه ای عمل میکردن که گاهی امام را در زندان نمی دیدند. امام می رفتن بیرون، کار را انجام می دادن، برمی گشتن. مثلا یا توسط زندانبانهایی که اونجا بودن، امام آنچنان بر اونها تأثیر گذار بودن که اونها در خدمت امام در می آمدن و پیام های امام، نامه های امام را می رسوندن به اصحابش. یعنی امام اون جایگاه خودش رو حفظ کرده. امام حسن مجتبی علیه السلام علی رغم اینکه ظاهرا قدرت را به معاویه تحویل داد تا معاویه را و واقعیت معاویه را به جامعه بشری کل دنیا نشون بده، معاویه خودش را واقعیت و ماهیت خودش را نشون بده، این خودی نقطه قوته. شما بتونید دشمنت را بگونه ای در شرایطی قرار بدی که او آنچه که در دلش هست و آنچه که در سر میپروراند و آنچه که در توانش هست همه نیروی خودش را به صحنه بیاره و شما با کل این موجودیتی که دشمن داره با کل این موجودیت شما مبارزه کنی و برنامه ریزی شما یک برنامه ریزی همه جانبه باشه. امام حسن علیه السلام در اون شرایط معاویه را به صحنه سیاست کشوندن که خودش حضور داشت ولی در این مقام، در مقام تصدی امر و نهی، و او را گرفتار کردن به مقام اجرایی و ماهیت او را سعی کردن برای دیگران روشن کنند. همون هایی که به امام حسن مجتبی علیه السلام در یک لحظه ای گفته بود السلام علیکم یا مذل المؤمنین و ماهیت این صلح را نفهمیده بودن، همونها بعد از مدتی متوجه شدن که چه کار بزرگی امام حسن مجتبی علیه السلام انجام داده و مقدمات نهضت امام حسین علیه السلام را به طور بسیار طبیعی، منطقی و سریع فراهم کردن. این از یک بعد. از بعد دیگر امام حسن مجتبی علیه السلام با حضور در مدینه نموندن در کوفه یا در شام، برگشتن مدینه که مرکز علمی جهان اسلام بود و مرکز صدور این انقلاب به جامعه انسانی بود، برگشتن اونجا و 10 سال با حضور مستمر در این مدینه و شاگرد پروری و یک مدرسه علمی بسیار قوی را انداختن و اون مرجعیت علمی و دینی خودشون را با این کار تثبیت کردن، در حالی که معاویه میخواست اهل بیت را به حاشیه برونه و اونها را منزوی کنه. امام حسن علیه السلام با این ترفند بسیار بسیار عالمانه و محققانه جمع کردن بین این دو عنصری که برای مقام امامت و وظایفی که بر عهده امام هست به نحو احسن در اون شرایط ایفای نقش کردن، که هم مرجعیت اهل بیت را از لحاظ دینی و علمی تثبیت کردن و هم دشمن خودشون را سعی کردن به گونه ای و در شرایطی قرار بدن که ماهیتش را روشن کنند، به گونه ای که وقتی معاویه برای بیعت گرفتن برای یزید اقدام کرده بود، مردم به اختیار و رغبت خودشون آمادگی این بیعت را نداشتن و با تهدید سعی میکرد برای یزید بیعت بگیره، و این معناش این است که خط بنی امیه و خط قریش که سعی میکردن خلافت و اقتدار اسلام را مصادره کنند، اینها به چالش کشیده شدند که با شهادت امام حسین علیه السلام بساط بنی امیه در خط سفیانی برچیده شد. هرچند بعد خط مروانی آمد، اونم خط مروانی هم با استفاده از خطاهای خط سفیانی سعی کرد فاجعه کربلا تکرار نشه برای اهل بیت علیه السلام. لذا میبینیم حادثه شبیه اون حادثه دیگه در زمان بنی امیه تکرار نشد، اما باز بنی العباس وقتی آمدن در زمان امام کاظم علیه السلام اون حادثه فخر و شهید فخر که از نوه های امام حسن مجتبی علیه السلام حسین، باز کربلای دیگر در همون منطقه به راه انداختن. خب حالا شاهد این است که شهید سعد در اینجا می‌فرمایند که امام معصوم یا پیامبر با توجه به آنچه که اشاره کردیم که الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، هیچ زمانی از این انسان معصوم خالی نیست، مرجع غیر معصوم در پرتو حضور یک معصوم ایفای نقش می کند. پس ما قاعده و فلسفه شهادت، مقام شهادت را تخصیص یافته نمی بینیم، بلکه این مقام هنوز به قوت خودش با فلسفه‌ای که دارد حضور داره. و آیه شریفه لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس شاهد بسیار خوبی است در این زمینه که خداوند می‌فرماید پیامبر مقام شهادت را بر امت خودش، امت وسطی که اون امت را به عنوان شهید و ناظر بر سایر امتها قرار داده ایم. پس با عدم توفر و فراهم شدن شرط عصمت، همیشه یک معصومی در رأس کار حضور داره و باید داشته باشه. و قاعده کلیه‌ای که در این نظریه تبیین شد، این قاعده تخصیص نخورده. این یک نکته. نکته دیگری که باز در اینجا مانده و باید اشاره کنیم، بعد از اینکه ایشون می‌فرمایند خط خلافت انسان و خط شهادت انبیا و اوصیا و مراجع مکمل هم شدند و پا به پای هم حرکت می کنند، می فرمایند این معناش این نیست که همیشه ما دو گروه آدم، دو جور آدم داریم، یعنی بحثای خط خلافت یا تطبیقات خط خلافت و خط شهادت همیشه دو گونه اند و جدا جدا حرکت، مثل دو خط متوازی و دو ریل راه آهن. نه، گاهی اینها یکی میشن، یعنی به این معنا یک شخص میاد هم نماینده خط خلافت میشه هم نماینده خط شهادت میشه، که این را در جاهایی در برهایی در تاریخ میبینیم که حاکم مثلا حضرت داوود علیه السلام یا حضرت سلیمان حاکمیت و قدرت را که به دست میگیرد هم نماینده مردم است و مردم او را به این مقام پذیرفته اند و هم خدا او را انتخاب کرده و او عهده‌دار هر دو خط هست. در جاهایی ممکنه جدا بشن، مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از رسیدن به قدرت، یا امام علی علیه السلام در زمان بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در قدرت ظاهری نبودن، یعنی در مقام امر و نهی و در مقام خلافت ظاهری، تعبیر متعارف همینه، خلافت ظاهری نداشتن، ولی خلافت واقعی به دست ایشان بود و اون مرجعیت که وظیفه ایشون مرجعیت علمی و دینی و سیاسی معنی به معنی این است که او تعیین کننده خط و مسیر اون مرحله و اون مقطع زمانی هستند. امام رحمت الله علیه از ایشون نقل می‌کند که روزی شخصی وارد مسجد شد و خلیفه اول را روی منبر دید، نمی‌شناخت. آمد گفت خلیفه رسول الله کیه؟ اشاره کردن به شخصی که روی منبر است. تو خلیفه رسول الله هستی؟ جواب گرفت بله. چند سوال از او کرد، هر سوالی که میکرد او آمادگی جواب نداشت، به طور طبیعی ارجاع میداد به حضرت علی علیه السلام که در پای منبر در مسجد بودن. اون شخص سوال کننده بعد از چند سوال گفت ما فهمیدیم که وصی پیامبر و خلیفه رسول الله کیه و اشاره کرد به حضرت علی علیه السلام، اما اینی که روی منبره کیه؟ گفتن این یک منبریه، خب یه منبری بیش نیست، یعنی حضرت با این نقشی که ایفا کرد در حقیقت روشن کرد برای مردم که مرجع واقعی کیه. لولا علی لهلک عمر، ما لا بقیت لمعضلت لیس لها ابو حسن. این تعبیرهایی که رسیده در زمان خلفا، استغاثه عثمان به حضرت علی علیه السلام وقتی مستأصل شد سعی کرد از حضرت استفاده کنه، و همچنین در طول دوران خلافت، خلافت واقعی یعنی مرجعیت واقعی که اون مقام شهادت و نظارت اون قابل سلب نیست. امام معصوم حتی اگر در زنده باشد، حتی اگر غایب باشد، حضور اصلی خودش که نظارت بر سلامت مسیری که خداوند در این مرحله برای بشریت مقدر کرده، این نظارت بر سلامت مسیر را پیامبر یا امام معصوم حفظ کرده و این تخصیص نمیخوره در هیچ شرایطی. اما امکان داره که امام معصوم در یه برهه این چنین باشد، امام حسن مجتبی علیه السلام ظاهراً در بر کرسی خلافت ننشسته، اما واقعاً دارد مسیر مقام شهادت را رقم میزند و مقام شهادت را اونطور که باید و شاید دارد بر عهده گرفته و ایفای نقش میکند. لذا برای امت در همون زمان و برای آینده امت امام حسن مجتبی علیه السلام ایفای نقش کردند و این نقش نقش بسیار بزرگی بود، به گونه اینکه خیلی از بزرگان فرمودند که قیام امام حسین علیه السلام و انقلاب حضرت ابا عبدالله علیه السلام یک انقلاب حسنی است قبل از اینکه حسینی باشد، یعنی تمام اون مقومات و شرایط لازم را که یک انقلاب داشت امام حسن مجتبی علیه السلام در اون 10 سال به وجود آورد و تحمل کرد و حوصله و صبر و بردباری امام بگونه ای بود که دشمنان او درباره او گفتن که حلم امام حسن علیه السلام از کوها هم بالاتر است، کوها آب میشن اما امام حسن آب نمیشه، بردباری او صبر او بگونه ایست که بر صلابت کوها میچربد. خب یعنی نشون میده که امام حسین علیه السلام با حلمشون، و در روایت هم داریم که عالم باید حلمی داشته باید که یوداری به الناس، توانستن با تحمل معاویه و ایجاد اون شرایط برای معاویه، هم معاویه رو مدیریت کنن و در روایت فراوان اعلام الهدایه رو اگر مراجعه کنید جاهایی رو مشخص کردیم که کجا امام حسین علیه السلام به برخورد و در حقیقت قیچی کردن بالهای معاویه پرداخته در طول تاریخ، چه در مدینه بوده چه زمانی که مثلا در به شام احضار می شده، در هر شرایطی امام حسن اصلا اون مقام نظارت و رقابت خودش را به نهر حسن ایفا می کرده و تربیت امت هم می کرده، عالمان و بزرگانی را هم امام از تابعان تربیت می‌کردند در این دوره، و در حقیقت اون پایگاه علمی اهل بیت در مدینه را امام حفظ کرد و سپرد به امام حسین علیه السلام. این در واقعیت خارجی که مصداق این مقام شهادت بگونه ایست که ما استثنایی در اون نمی‌بینیم، یعنی در بدترین شرایط امام معصوم علیه السلام بگونه ای عمل می‌کند که اون نقش نظارتی خودش را حتی اگر در مقام قدرت ظاهری نباشه ایفا میکنه. به این ترتیب ما برای این قاعده تخصیصی نمیبینیم و میماند که در چه مواردی این دو خط با هم مندمج میشن و یکی میشن و در چه شرایطی ممکنه خط خلافت و خط شهادت در کنار هم و پا به پای هم و در دو شخص یا در دو گروه در دو جهت ممکنه حرکت کنن. این را از لحاظ تاریخی سعی می‌کنم شایسته‌تر تبیین کنم. تا اینجا اصل بحث نظریه و نظام خلافت و شهادت، تبیین شد به طور اجمال، و از اینجا به بعد وارد بحث تطبیقی میشن و نشون میدن که حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین مصداق و اولین نماینده خط خلافت بر روی زمین از طرف خداوند متعال این مسیر آغاز به کار می کند، و حتی قبل از اینکه حضرت آدم علیه السلام وظیفه خلافتی خودش را شروع کند، خداوند حضرت آدم علیه السلام را برای این مقام و برای این وظیفه بسیار بزرگ آماده می کند. و این هم یکی از تصویرهای شاید خاص و منحصر به فرد شهید صدر است که جریان اون بهشتی که آدم در اون نگه داشته شد قبل از هبوط به زمین چه تفسیری و چه معنایی داره و چگونه بوده و برای چه این مدت محدود آدم سلام الله علیه و حوا در یک بهشت زمینی، در روایت داریم که اون بهشت به جنت الخلد نبوده، چون جنت الخلد دیگر کسی از اون بیرون نمیاد، این بهشت بهشت زمینی بوده که حضرت آدم در اون نگهداری شده، میفرماید این برای تمهید و برای آماده سازی حضرت آدم علیه السلام برای به دست گرفتن وظایف و نقش اصلی خود در دار دنیا بوده که داره تکلیف و داره خلافت الهی بوده. لذا می فرماییم که حضرت آدم علیه السلام مانند هر انسان دیگری وقتی به دار دنیا پا گذاشتن، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، در اینجا مثل هر انسان دیگری دوران کودکی و بعد دوران بعد از کودکی تا دوران کمال را طی میکنه، حضرت آدم هم همین دوران را طی کرد، یعنی یک دوران آمادگی که کودک در زمانی که در خانه است و در اختیار پدر و مادر قرار میگیرد، پدر و مادر او را قبل از سن تکلیف و بلوغ تربیت میکنند و آماده میکنند تا نقش لازم را در جامعه ایفا کنه و به رشدی و به بلوغی و به رشدی برسه که او را توانمند کنه برای انجام وظایف مطلوب در زندگی زمینی. آدم علیه السلام هم چنین مرحله ای داشت، اما این مرحله ای که دوران کودکی حضرت آدم باشد، این در همون بهشت آزمایشی در اون 7 ساعت یا بیشتر یا کمتر که در اون بهشت نگهداری شد، آدم علیه السلام مورد در دارالحضانه الهی، در اون پرورشگاه و در اون مرحله آمادگی، در یک کودکستانی که متناسب با شرایط آدم باشد، خداوند او را نگه داشت تا اینکه آنچه را که با علم نظری به دست نمیاد بلکه با علم تجربی و با تجربه باید آدم بهش برسه، تجربیاتی را آدم کسب کرد و با کسب اون تجربیات مسلح به سلاح بسیار متناسب با شرایط مرحله زندگی زمینی به زمین هبوط کرد و هبوط داده شد. اینجا بود که خداوند برای حضرت آدم در این دوره آمادگی و تمهیدی اون آگاهی های لازم را فراهم نمود تا اینکه حضرت آدم وقتی به زمین بیاید، زندگی زمینی و مشکلات مادی این زندگی زمینی را و وظایف اخلاقی و روحی که پا به پای این رفتار و زندگی در زمین هست، همه اینها را با همه وجودش لمس کنه و اینجاست که خداوند از این مرحله آمادگی به تعبیر بهشت و ورود به بهشت تعبیر کرده و در این زندگی قبل از زمین، در این جنینه زمینی، آدم و حوا تمام وسایل استقرار و راحتی را خدا براشون فراهم کرد تا اینکه نیازهاشون در اون مد نظر باشه که فرمود ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى. به گونه ای ما زندگی را در اون مرحله برات آماده کردیم که نه گرسنه بشوی، نه عریان باشی، نه تشنه باشی و با کمترین زحمت به وظایف خودت عمل کنی و در حقیقت اون تجربه امر و نهی الهی و خودنگهداری که آدم باید در برابر نواهی الهی بتونه خودنگهدار و پاسدار وظایف و تکالیف قرار بگیره و به این ترتیب این دوره آزمایش سختی که آدم علیه السلام پشت سر گذاشت، در این دوره با اینکه خداوند قبل از اغوای شیطان و وسوسه شیطان به آدم نشون داده بود که شیطان کیه و شیطان دشمن اونس و آمادگی کرنش برای آدم رو ندارد و با اینکه تصریح کرده بود خداوند متعال که ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، علی رغم اینها شیطان با روش های خاص خودش توانست وسوسه کند و این فریب را عملی کند و آدم در برابر این فریب شیطان زمین خورد و با این زمین خوردن در حقیقت آدم روشن شد برای او که چگونه ممکن است در دار دنیا مورد اصابت و حمله دشمن قرار بگیره و از کجا ضربه خورد و از کجا باید همیشه حواس او جمع باشه که دیگر ضربه نخورد و به همین خاطر در حقیقت دشمن شناس و شیطان شناس شد آدم. وقتی دشمن شناس شد و شیطان شناس شد، خدا فرمود که و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه، یعنی اشتباه و انتخاب آدم برای ایفای نقش حقیقی در دار تکلیف زمانی بود که آدم مسلح شد به سلاح کامل برای مبارزه، یک مبارزه همه جانبه در دار تکلیف. به این ترتیب آدم علیه السلام توسط یک تربیت الهی، آمادگی های لازم را برای تحمل مسئولیت و ایفای نقش در زمین به عنوان خلیفه خدا انتخاب شد، آمادگی بهش داده شد، سپس به زمین اعزام شد و هبوط کرد. به این ترتیب خداوند متعال بر اساس حکمت متعالیش در اینجا تمام مقومات و مقدمات لازم را فراهم نمود و آدم را اعزام کرد به زمین و به این ترتیب میبینیم که آیه شریفه وقتی فرمود و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، آن چرا که اونجا در زمان آفرینش قبل از آفرینش آدم فرموده بود چگونه در مقام عمل برآمد و آدم مستعد تحمل خلافت الهی، خلافتی که ملائکه نسبت به اون گران بودن، چون در موضوع تخلف آدم از وظائف خود این نگرانی وجود داشت که آدم هایی که میان، حالا این آدم معصوم خواهد بود، این آدم خط خلافت و شهادت را در خودش جمع میکنه، اما انسان های بعدی که میان، چون خلافت نوعیه، بسیاری از انسان ها معصوم نیستند، اینها افساد خواهند کرد. چگونه این افساد و این آسیب گرفته می شود؟ اینجاست که خداوند متعال تا طبق نظریه 600 با مقام شهادتی که در این نظام در نظر گرفته و تعبیه شده، مقام شهادت را در کنار خط خلافت پا به پای او قرار داده تا اینکه این آسیب ها را به حد اقل برساند و طبق اون اصلی که عرض کردیم، اصل اختیار انسان که یک اصل حاکم است، این اختیار بدون سلب اختیار انسان ها تربیت بشوند تا آسیب ها به حد اقل برسد و تکامل بشریت به حد اکثر و به بالاتری حد ممکن. خب پس تا اینجا ما قبل از اینکه بخواهیم ببینیم که چگونه تاریخ بشریت چگونه رقم خورد و تاریخ از کی شروع شد، خود قرآن کریم تاریخ بشریت را قبل از هبوط مطرح میکنه و دوره قبل از هبوط را که دوره آمادگی است، حتی اون دوره را هم در نظر میگیره، در حالی که در کتاب‌های تاریخی شما به چنین مرحله‌ای توجه نمی‌بینید، اصلا جزء تاریخ بشر مطرح نمیشه. این هم امتیازی است از امتیازات شهید صدر رحمت الله علیه که این آیات مربوط به دوران قبل از هبوط را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که هماهنگ باشد با مرحله آینده و وظیفه آدم در دوران هبوط به زمین تا زمانی که در دار تکلیف باشد، و به این ترتیب این آغاز خط خلافت و بعد از او هم خط شهادت استفاء الهی در کنار این تجربیات به ظاهر تلخ اما بسیار ضروری، تجربه‌ای که بدون او شاید آدم هیچ وقت به مقام استفاء نمی رسید. لذا اهل بیت علیه السلام جواب دادن که این معصیت آدم معصیت قبل از تکلیف بوده و ما عصمت را در دار تکلیف شرط میدونیم، یعنی عصمت فلسفه اشتراط عصمت این است که در دار تکلیف انسانهای معصوم به عنوان انسانهای منضبط و 100% ملتزم به تکالیف الهی باشند تا اینکه جامعه بشری به انحراف کشیده نشه. بنابراین اونی که برای معصوم لازمه عصمت در دار تکلیفه، هرچند که ما معتقدیم خود امام معصوم یا پیامبر معصوم از زمان تولد یعنی از زمان هبوط به زمین معصوم باید باشه و این در آدم هم صدق میکنه، یعنی این قاعده اونجا استثنا نخورده. آدم زمان قبل از هبوط یه تجربه بود در حد آماده کردن آدم برای فهم و آگاهی از تکالیف و فهم آسیب‌ها و مشکلات مرحله جدید، و به این ترتیب خداوند متعال آدم را قبل از هبوط آزمایش کرد و این آزمایش ضروری بود چون این آزمایش تضمین کننده سلامت مسیح حضرت آدم در دار تکلیف بود. به این خاطر این هم جزئی از برنامه حکیمانه خداست که آدم را آماده کند برای اون انجام وظیفه و تحقق مسئولیتی که بر عهده‌اش گذاشته شده. و به این ترتیب خب درس‌های زیادی میشه از این گرفت، از این روند و از این تجربه‌ای که خداوند در آدم داشت، ما هم در خیلی از کارها و تکالیف و وظایف خودمون میتوانیم از این مرحله بهره برداری کنیم که هر کسی را که برای کاری میگمارند و باید گماشته بشه، باید آمادگی های لازم به او داده بشه و نخبه پروری بشه تا اینکه بتوان نخبگان بتوانن وظایف محوله را به نحو احسن انجام بدن. اما قبل از پرورش و قبل از آماده کردن انسان ها تکلیف و مسئولیت بر دوش اونها گذاشتن، یعنی ضایع کردن اون مسئولیت. همین اشکالی که ما بر اهل سنت معمولا میگیریم که پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت علی علیه السلام را آماده کرد برای مقام خلافت، هم علما هم عملا هم از لحاظ از تمام لحاظها، اون ملازمت روزانه حضرت علی با پیامبر صلی الله علیه و آله، کارلی فی کل یوم و لیل دخل علی رسول الله، به طور ویژه یک تربیت خاص داشتن. تفسیر کل قرآن را به حضرت علی علیه السلام داده بودن. علمنی رسول الله الف باب من العلم، یعنی فتح لی من کل باب، الف باب. اینا ویژگی های منحصر به فرده برای آماده کردن حضرت علی علیه السلام برای این مقام، در حالی که این تمهیدات و این نوع اقدامات از پیامبر برای دیگر صحابه نبود و به همین خاطر دیگران به تعبیر شهید سر تفاوت فاحش هست بین صحابه، علی رغم اینکه صحابه خیلی محترمند و خیلی انسان‌های فرزانه هستند نسبت به زمان خودشون. ممکنه این انسان‌ها با انسان‌های دیگر مقایسه بشه، هر کدوم ستاره‌ای درخشان باشه، اما این ستاره درخشان در برابر این ماه تابان، در برابر خورشیدی که بتواند همه اینها رو تحت شعاع قرار بده، قابل مقایسه نیستن. و با وجود اعلم رجوع به عالم، با وجود عالم رجوع به غیر عالم، غیر منطقیه و توجیهی نداره. بنابراین ما میبینیم که مسیر هدایت الهی بر اساس علم و توانایی و قدرت استواره که شیخ صدر روی این اینجا منور زیاد میدن در بحث قبل از ورود به مسیر خلافت، شرایط لازم رو در یک مرجع مناسب برای مرجعیت علمی و فکری و دینی و سیاسی را به طور کامل مطرح میکنن که با کفایت بودن شرط تصدی این مقامه. قدرت داشتن در انجام وظایف این شرطه، قدرت شرط تکلیفه. کسی که قدرت نداره، یعنی کفایت نداره، تضییع اون تکلیفه و تضییع اون انسانه اگر در این مقام گذاشته شد. یعنی غیر معصوم، غیر از علی علیه السلام وقتی متصدی مقام خلافت بشه، هم خودش ضایع کرده و هم اون مقام خلافت رو ضایع کرده. و این نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره که ما انسان‌ها را قبل از آماده کردن و قبل از آماده شدن نباید در جاهایی قرار بدیم که اونها هم خودشون رو ضایع میکنن و هم دیگران رو و هم تکلیف را از بین میبرن. خب این مرحله اول و گام اولی بود که برای مسیر خلافت یک بیان و یک تعبیر منحصر به فردی بود که در کلمات شهید صدر دیده میشود. انشاءالله مراحل بعدی را هم با هم طی خواهیم کرد. ببینیم که حضرت آدم سلام الله علیه و بقیه خلفای الهی، منصوبین خاص و عام الهی در این مسیر چه کردند تا صدر اسلام و رسالت خاتمه انبیا محمد صلی الله علیه و آله و اوصیاء پیامبر از جمله حضرت علی، امام حسن مجتبی، امام حسین چگونه این نقش را به نحو احسن ایفا کردند و توانستند تحقق بخش این نظریه و این نظام الهی در دوران زندگی خودشون باشند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.